و نیم از واکسنم میگذره. آب ریزش بینی دارم و قرص لیتیزین بهم دادن روز یه چهارم. میخوام ببینم که چیکار کنم. فقط این آب ریزش بینی دارم. خیلی ممنون.
سالی هستم که تو بهمن ماه پارسال کرونا خفیف گرفتم و واکسن سینوفارم هم دوز دومش رو هفته پیش زدم. سوالم اینه که آیا با توجه به اینکه هم واکسن زدم و هم کرونا خفیف گرفتم، آنتی‌بادی بدن من نسبت به کسی که فقط واکسن زدم بالاتر هست یا نه؟
ببینیم واکسن میزنیم که یه مقدار اگر این ویروس وارد بدن بشه زیاد نتونه حالا تکثیر بشه و انتقال و این برنامه. الان یکی از آشنای نزدیک ما دیشب با اینکه مثلا یک ماه دو دوزشون رو زدن، پدر مادر و دو تا پسر رو گرفتن. یعنی این هنوز انتقالش مثل این که خیلی شدیده. این علتش چیه؟
من امروز 5 روزه که یه حالت سرماخوردگی دارم، گلوم خارش داره، بعد سولفیک میکنم خیلی زیاد نکم، بعد تبم کردم. دیروز که 4 روز بود برای من سیتی نوشت دکتر، رفتم سیتی اسکن، گفت درگیر نیست ریت، ریت پاکه. خواستم اینم من دیگه یادم رفت از دکترم بپرسم آیا امکان داره امروز که 5 روزه بازم درگیر بشه این ریه؟ دارو هم داروی چیز نداد، همون دارو سرماخوردگیه. دو دوز واکسن هم زدم، 73 سالم هست، یعنی اون اوایلی که گفتن ما واکسن رو زده. جواب منو بدن، متشکرم.
من سینوفارم زدم علی‌رغم میلم، چون نبود، گفتن دوز دومو فقط داریم، ولی الان یک فقط نوبت زدم، الان میتونم آسترازینکا بزنم یا نه؟ من خب این سوال از دکتر بکنم. همین، سلامت باشین.
دوم واکسن رو میزنید ایمنی پیدا میکنیم یا حداقل بعد 2 هفته بگذره؟ دوم ویتامینامون و ویتامین سی و دی رو میتونیم بخوریم یا نه؟ من
یکی از علائم کرونا ضایعات پوستی هستش. من الان مدت 2-3 ماهه زیر پلک چشمم به صورت قرینه، یعنی هر 2 تا چشمم زیر پلکم یه حالت قرمزی هستش، حالت تیکه‌ای. بعد موقعی که من سیر میخورم این خیلی شروع به خارش میکنه و قرمزتر میشه. البته در مواقع عادی هم خارش رو داره، ولی با خوردن سیر یا مواد گرمی بیشتر میشه. این آلرژی معمولی هست یا اینکه مربوط به کرونا؟ یا من میتونم اگه واکسن بزنم یه موقع خطری چیزی نداره، مشکلی برام ایجاد نمیکنه؟ متشکرم از برنامه خوبتون و سلامت باشین، روزتون بخیر.
خب خیلی سپاسگزارم. مورد اول گفتن که من وقتی که رفتم واکسن زدم الان پاهام احساس بی‌حسی دارم، ترشحات شدیدی تو گلوم دارم و حلقم، و اینا ربطی به واکسن داره؟
نمیتونیم بگیم همشون ربطی به واکسن داره یا نه، ممکنه که حالا در صورت یه اتفاق در واقع هم زمان اتفاق افتاده باشه، ولی اصلا به نظر من توسط پزشک معاینه بشن و تستای لازم رو صورت بگیری براشون خیلی خوب هست. و بعد من یه توصیه هم دارم به طور کلی، هر کسی که واکسن میزنه هر گونه عوارضی که میگیره رو من ازشون خواهش میکنم در سامانه یه در واقع واکسن اینها رو ثبت بکنن، چون هم خود به ضربه داشت پیگیری میکنه و همین که ما فهم بیشتری در مورد عوارض واکسن خواهیم داشت. و در مورد ایشون بگم که بهتر هستش که با پزشکشون مشورت بکنن که در واقع اقداماتشون صورت بگیره.
بله، کاش یه جور پیگیری خیلی دقیق تری برای عوارض می‌داشتیم. چون می‌بینیم نتایج منتشر میشه، خودتون میگن مثلا ما نتایج رسمی که منتشر میشه میگن که ایرانی‌ها کمترین عارضه رو داشته. بله. مثلا، ولی خب دوست داریم یه جوری دقیق تری پیگیری بشه.
این بستگی داره به این که شما چقدر به صورت فعال یا غیر فعال در واقع پیگیر در واقع عوارض واکسن ها باشید.
مثلا این همه سالمندی که با این جمعیت سالمندی که داریم، یعنی خیلی از ما هم حوصله نمی کنیم بریم اینا رو ثبت بکنیم.
بله. حتی فعال
من خودم شخصا که تو یه سنی هستم که دیگه دارم نزدیک میشم به سالمندی، واقعیتش سختمه این کارا رو انجام دادن. اینه که این پیگیری رو باید دقیق تر انجام بشه تا ما واقعا عوارض ازش وقتی صحبت میکنیم دقیق صحبت
کنیم. کاملا حرف شما درسته.
بعد ما سالهای آینده رو در پیش داریم دیگه، هنوز که این بیماری جمع نشده
دقیقا.
که نمیدونیم تکلیف 6 ماه آینده مون چیه.
دقیقا همینطور است. ما اصلا بعد واقعیت‌های واکسن رو علی رغم که خب میگیم که تشویق هم میکنیم که همه واکسن رو بزنن، بالاخره بعد محدودیت‌هاشون رو هم بدونیم و در بر برنامه‌های آینده بر اونها فائق بشیم. در اصل یکی از اینها همون عوارض هست که بواسطه فعال و غیر فعال من عرض کردم خدمتتون، بعد حتما پیگیری بشه.
بله. از شنونده‌ای باز گفتن که مدتی از واکسن هم می‌گذره ولی من همچنان آبریزش دارم.
میتونه حساسیت‌های فصلی و غیر ذالک هم باشه. باز هم به نظر من با پزشکشون بعد مشورت بکنم ببینم به چه صورت هستش. ما خیلی عوارض واکسن به صورت اینقدر دراز مدت در واقع کمتر داریم میبینیم.
حالا اگه تازه آبریزش شروع شده باشه، یعنی اصولا این علائم سرماخوردگی همه مثلا یه عده‌ای که رفتن واکسنشون زدن یا با فاصله کوتاه علائم پیدا میکنن یا دورتر علائم پیدا میکنن. مثلا من فکر میکنم که اگر الان من از دوز دوم یکی دو ماه گذشته چرا الان آبریزش دارم؟ آیا ممکنه مبتلا شده باشم یا اینکه نخیالم راحت باشه نه این کووید نیست؟
فاصله اگر خیلی زیاد باشه بیش از میکنم، ما معمولا عوارض تا 48 روز بعد از واکسیناسیون معمولا دنبال میکنیم و اگر بخواد خیلی طولانی باشه بعد از اون احتمالاً هیچ ارتباطی با خود واکسن نخواهد داشت، احتمالاً بیماری دیگه یا عارضه دیگه ای هستش که حتما با پزشکون بدمارد.
فرض رو هم برای میتونیم بذاریم که خب بله واکسن محافظت تا حدود زیادی میکنه بله. از بستری از عوارض شدید، ولی ممکنه دوباره مبتلا شده باشه.
بله اینم هست که هر همی هستش که با پزشکون مراجعه بکنن و تست بدن. در صورت میدونیم که واکسن ها 100% نیستن و دیدیم ما واکسن رو، حالا اتوانم تو سوالات دوستان بعدیتون هست که این موضوع رو عنوان کردن که خانواده‌ای بود، حالا اگه بخوایم
بله بودش دیگه گفتن
بله گفتن
چهار نفری گرفتن
بله گرفتن در اصل چون واکسن ها کارایشون 100% نیست، واکسن از بیماری در واقع شدید بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر میتونه بسته به کفایتش جلوگیری بکنه، برای همین اصلا تمام واکسن ها، یعنی حتی و حالا نه فقط واکسنی که در ایران داره مصرف میشه که جزو واکسن‌های خوب هستن، فایزر، مدرنا، آسترازنکا، اسپوتنیک، همه این واکسن‌ها، سینوفارم، تمامشون افرادی هستن که واکسن که میزنن ممکن است بیماری رو بگیرن، بر همین هیچ کدوم از واکسن‌ها کارایی 100% رو ندارن، به خصوص با توجه به واریانت‌هایی که الان موجود هستن. چیزی که دوست عزیز گفتن خانواده همه با هم دیگه گرفتن، این نشون دهنده در واقع خانوادگی بودن این بیماری به خاطر اون سرعت انتقال خیلی زیادی هستش که واریانت مثل دلتا الان در حال حاضر
بله.
داره و میتونه ایجاد بکنه، ولی خب اینطوری که معلومه این خانواده خیلی سبک گرفته، در صورت بعد در نظر بگیرین که اگر واکسن نمیزدن ممکن بود که عوارض بیشتری میداشتن در مورد
بله. بله گفتن که 66 ساله سال گذشته کرونا خفیف گرفتن واکسنو که زدن، ایشون میخوان بدونن که آنتی بادی افرادی مثل ایشون بالاتر از بقیه است؟
مطالعات کاملا نشون داده کسانی که قبلا عفونت گرفتن و بعد واکسن زدن سطح آنتیبادی های خونسا کننده شون نسبت به اونایی که فقط واکسن زدن بالاتر است. اصطلاحا میگن ایمنی هیبریدی پیدا میکنن و این خوب بالاخره خیلی خوب هستش. بله. خیلی پیشنهاد میدن که کسانی که گرفتن مثلا یه دوز واکسن بیشتر نزنن، البته بعد مطالعه انجام بشه برای اون واکسن هایی که ما داریم، ولی فعلا توصیه به این هستش که دو دوزشون رو بزنن، به خصوص با فاصله زیادی که بین بیماری و واکسن باشه.
بله. سوال بعدیمون هم سوالی بود که شما روش توضیح دادید. اون خانواده که علارغم اینکه واکسن زدن میگذریم از این سوال، گفتن که یه 5 روزی هست که من علائم سرماخوردگی دارم ولی سی تی دادم چون سرفه و اینا داشتم علائم داشتم، به تشخیص پزشک اسکن شدن مشکلی نداشته ایشون و هنوز نگرانن، میگن که ممکنه که مثلا من باز هم در روزهای آینده این درگیری ریه رو پیدا بکنم. ظاهرا واکسیناسیونشون هم کامل بوده.
بله من فکر می‌کنم اولین اقدامی که بعد می‌کردن انجام یک تست بوده، نمی‌دونم حالا تست مثبت دارن از کووید یا نه که بعدن براشون سی تی هم انجام دادن، یا اینکه مستقیما سر وقت سی تی رفتن که خب خیلی به نظر مناسب نیست. من اگر تست ندادن من توصیه‌ام به ایشون هستش که حتما تست کووید رو بدن ببینیم وضعیتشون به چه صورته.
اگه منفی می بود هم با علائم الان پزشک زیاد رو اون تست حساب نمی‌کنه دیگه.
در صورت ما داکیومنت داشته باشیم، یعنی مستند داشته باشیم، و تستمون خیلی مهمه با توجه به اینکه سی تی شون هم کردن خب دیدن که هیچ عارضه‌ای وجود نداره. به نظر من بد نیست که تستی رو انجام بدن، اگر مثبت باشه اون موقع بعد حواسشون باشه. بله بیماری کووید معمولا بیماری هستش که ممکنه هفته اول چیزی نباشه ولی هفته دوم بیماری شدید بشه. این درست نقطه مقابل اینفلوانزا هستش که ما در اینفلوانزا 3-4 روز بیماری رو میگیره و خوب میشه، ولی در کووید متاسفانه
منتظر نزول میشیم، ولی اینجا بله. همه باید هوشیار
باشیم در مورد
بله. گفتن که سینوفارم زدم، آیا میشه به نظرم استنباطی که من سوالشون داشتم خیلی توضیح واضح ندادن، گفتن که میشه مثلا یه نوع دیگه بله. برای دوز سه انتخاب کرد.
بله در ایران ما همچین چیزی نداریم. بعضی از کشورها بله برای بعضی از واکسن هایی که دارن این مخروط زدن واکسن رو دارن، ولی ما در ایران همون پروتکل خودمون داریم. اگه سینوفارم زده باشن سینوفارم میزنن، برکت برکت، درصد پاستور پاستور، ولی به صورت مخلوط نیست، مگه اینکه در صورت یک تصمیم خاصی توی کمیسیون پزشکی سر صورت بگیره و وزارت بهداشت این دستور رو بدن و این دستور عمل انجام بشه. ولی نه، ما در ایران فقط همون مدل رو داریم.
گفتن که چقدر از دو دوز بگذره ایمن میشیم و آیا اجازه داریم که ویتامینایی رو که از قبل مصرف میکردیم مصرف بکنیم؟
مصرف ویتامین ها و مواد معدنی هیچ گونه ممانعتی نه در بیماری و نه در واکسن اصلا زدن نداره. حد بخورن، این شایعی بودی که انداختن، اصلا توجه نکنیم. در مورد ایمنی حد اکثری هم که به وجود میاد معمولا بین 3 هفته تا حالا میگم 21 روز تا 56 روز بعد از دوز دوم شما ایمنی حد اکثر رو از واکسن خواهید داشت.
بله. گفتن عزیز شنونده خیلی نگران بودن، گفتن زیر پلکم یه قرمزی تیکه‌ای دارم، وقتی هم که یه ماده غذایی مثل سیر مصرف میکنم بیشتر میشه. خیلی ها راجع به این زمینه حساسیت هم حتی میپرسن، حالا البته شما توضیح میفرمایید راجع به این مورد، ایشون خواستن بدونن واکسنشون رو بزنن یا خیر.
بله واکسنشون رو بزنن، هیچ گونه از بیماری های در واقع حساسیت ها و غیر و زاله که حالا فصلی غذایی و اینجور مسائل ارتباطی به واکسن نداره، واکسنشون رو بزنن. حالا برای درمان اون حساسیتشون بعد متخصصین در واقع آسما آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی یا داخلی مراجعه بکنن که انشاءالله به درمان اون موضوع پرداخت.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، توضیحات جناب دکتر ناجی رو تا این لحظه تقدیمتون کردیم. ایشون ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن، مهمان این برنامه ما، پاسخگوی پرسش های شما عزیزان هموطن درباره کووید و واکسن که بیشتر سوالات این روزها خود واکسن هست. 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. هفته‌های گذشته معمولاً پرسش‌ها رو نگهداری می‌کنیم و بر اساس وعده‌ای که با شما داشتیم تعدادی از این پرسش‌ها رو هم پخش خواهیم کرد.
من 53 سالمه، بعد هیچ مکمل دارویی هیچی نمیخورم، مشکل خاصی هم ندارم، فقط آزمایش 2 ماه پیش دادم گفتن که قند سر مرده، واسه متفورمین گرفتن و خوردم. حالا من چون هیچ مکمل استفاده نمیکنم واسه اکنیتیک ویتامین دی و اومگا 3، خواستم از آقای دکتر بپرسید که چه دکتری باید مراجعه کنم، متخصص باشه، قدرت باشه چی؟ یه سوال دیگه که داشتم، چون من آسپرین نمیخورم واکسن آسپرین سا زدم، بعد برج آینده آبان ماه نوبت دوز دومم هست، بعد واسه اینکه میگن لخت خون میاره و اینا، میخواستم آسپرین باید بخورم یا نه، چون دکتر که 2 ماه پیش رفتم واسم گرفت، خودم آسپرینگا زدم، آسپرین 2 ماه واسم گرفت ولی به قطعش کردم، نرفتم بازم دکتر. ولی مشکل لخت خون و پلاکوت و چی توی آزمایشم هیچی نداشتم، مشکل خاصی هم نداشتم، فقط گفتم باید آسپرین بخورم الان یا نه. بعد حالا هم کرونا هم نگرفتم شکر خدا و فعلا مشکل خاصی ندارم، فقط درباره آسپرین رو ببینم مکملایی که باید استفاده کنم چه دکتری باید مراجعه کنم. ممنون، تشکر از لطفتون، خدا نگهدار.
من خانمی هستم 73 ساله، 1-3 دوز اولم رو زدم، بعد از 1 هفته من به بیماری زونا مبتلا شدم، مدت 3 ماه من الان درگیر این بیماری بودم تا خوب شدم الحمدلله، ولی الان هنوز دردهای دارم که همینطوری پی در پی میگیره ول میکنه هستش. حالا صحبت اصلیم اینه که من باید چیکار کنم؟ الان مدت 4 ماه دیگه رفته تو پرمو که من این واکسن رو زدم، آیا من باید دوباره از نو بزنم این واکسن رو؟ باید چه کار بکنم؟
مثل اون واکسنایی که الان اومده به صورت واکسنای فوری دیگه، حالا میگن واکسنای استراری. ممکنه در آینده واکسنی بیاد که بگن قطعا دیگه همینه، دیگه حالا ایمرجنسی نباشه، حتما دیگه واکسن کرونا اینه. الان تو اکثر واکسنایی که دارن تو دنیا تصدیق شده واکسنای استراریه. می‌خواستم در این زمینه اگه امکان داره یه توضیح بدم.
و پرسش های این برنامه رو هم با هم میشنویم.
دختر من پارسال کرونا گرفته بود، 42 سالشه. بعد الان مثلا بعضی موقعا نفس تنگی میگیره، بیمارستان هم رفتن گفتن مثلا آزمایش اینا، خانم شما برین دیگه، حالا زود بیاین آزمایش، بعدم بیاین واسه نفس تنگی، حالا چی کار کنه؟
من سوالم این بودش که چرا با وجود اینکه واکسن میزنن و دو دوزم میزنن بازم فوت میکنن، پس فرق زدن واکسن با نزدنش چیه؟ چون من خیلی ها رو میشناسم که حتی دو دوز واکسنم زدن و فوت کردن.
من خرداد ماه کرونا گرفتم، البته کرونای گوارشی، ولی به دلیل اینکه خیلی تنگ نفس داشتم رفتم دکتر، عکس ریم برونشید مزمن نشون میده. میخواستم خواهش کنم آقای دکتر راهنماییم کنم ببینن برای ریم چیکار باید بکنم، در ضمن بزنم دوز سومو یا نه. خیلی متشکرم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم از به نوبت از پرسش‌های قبلی شروع بکنیم. گفتن که 53 ساله، اول 20 سال کلی مطرح کردن، گفتم من اگه بخوام بدونم که چه مکملی باید بخورم پیش چه دکتری برم، یا حالا پزشک عمومی متخصص سابقه،
حالا در واقع دیابتی که ایشون داره عنوان میکنه، به نظرم پیش متخصص داخلی و غدد تشریف ببرن، حالا اگر احتیاج به مکملی هم داشته باشن با توجه به آزمایشات اینجور مسائل خدمتشون میگن که چه چیزایی بخورن. در مورد آسپرین هم که گفتن، معمولا آسپرین نمیدیم برای واکسن. آسترازنکا میتونه حتی خطرناک هم باشه، چون مکانیسم ایجاد لخته با خوردن آسپرین جلوگیری نخواهد شد. من توصیه من استش که آسپرین مصرف نکنن اگر برای بیماری دیگه ایشون تجویز نشده. اگر برای بیماری دیگه ایشون تجویز شده، خب برای ادامه بدن، مثلا بیماری قلبی چیزی دارن که دکتر بهشون آسپرین داده. برای به طور کلی نه، برای زدن واکسنشون احتیاج نیست، واکسن دوز دومشون هم بزنن بدون اینکه مصرف آسپرین داشته.
ضمن اینکه آقای دکتر، برای سنین پایین‌تر این عارضه لخته ناشی از آسترازنیکا، اون هم با تعداد بسیار کم در جمعیت عمومی مشاهده شد دیگه. وزارت بهداشت هم یادم یه دستورالعمل داد، گفتش که بهتره برای زیر 40 سال، حالا اگه انتخاب دیگه هست انتخاب دیگه رو داشته باشید.
به طور کلی الان اطلاعات جدید میگه که خیلی دیگه بین جنسیت‌ها و گروه‌های سنی اختلاف معنی‌داری از بود در بروز در واقع عوارض مثل لخته
نیستش
و بسیار هم عارضه بسیار بسیار نادری است.
بله، از این شنونده گفتن 73 ساله، دوز یک رو که میزنن تقریبا اول خرداد دوچار زونا میشن.
بله.
و بعد دیگه به خاطر علائمی که داشتن درگیری بیماری، این دوز دو رو نمیزنن تا الان طول کشیده. بله. تکلیفشون چیه؟
بله، به نظر من با بسته به نوع واکسن داره. اگر واکسن هایی مثلا سینوفارم زدن، حالا باز به نظر من با پزشک مشورت کنن، بر از 5 ماه فاصله من فکر می‌کنم بهتر استش که از اول بزنن. در واقع میشه گفتش که اثرات اون واکسن از بین رفته، من نظرم اینه. ولی اگه واکسن هایی مثل آسترازنکا زدن، میشه روی موضوع فکر کرد که دوز دومشون رو بزنن و میتونه موثر باشه.
بله. شنونده عزیز یه پرسش جالبی رو مطرح کردن، گفتن که الان میگن خب این واکسن رو بیشتر مجوز مصرف اضطراری گرفتن، در آینده واکسن هایی میآید که قطعی مجوز قطعی واکسن رو داشته باشن تزریق، و این واقعا بحث نوعه یا نه این زمانه؟
نکنه از قدیم هم بوده دیگه، ما واکسن هایی که الان میبینیم خب چندین سال طول کشید تا مجوز قطعی رو گرفتن، یعنی آزمایشات مختلف صورت گرفته و مجوز قطعی گرفتن. ما الان به خاطر اورژانس بودن در واقع کرونا هستش که مجوز در واقع در مدت خیلی کوتاه به صورت در واقع خیلی سریع مجوز اصراری دادیم. الان مثلا واکسن میس فایزر در واقع همون واکسن ها هستن که اول مجوز اصراری میگیرن بعد که مراحل ترایال حالا یا با کارآزمایی بالینی چهارم رو رد میکنن، که الان واکسن های مثل مدرنا و فایزر در واقع در این مرحله هستن یا آسترازنکا در این مرحله هستن که سه تا مرحله اول گذراندن الان در فاز چهارم هستن. الان مثلا فایزر در واقع مجوز قطعی رو میگیره برای حالا یه گروه سنی خاصی و همون واکسن ها هستن، نه که واکسن جدیدی بیاد و برای واقع مجوز قطعی در موردشون بگیره. این در واقع باید یک واکسنی که میخواد مجوز قطعی بگیره بعد در نژادهای مختلف در مکانهای جغرافیایی مختلف در گروههای سنی مختلف مورد بررسی قرار بگیره، وقتی اطمینان کامل ازش در واقع شد اون موقع مجوز قطعی رو بهشون
میده. این بستگی به شیوه علمی کار مطالعات بالینیش داره، یا اینکه چون مثلا اون اوائل اینطوری ما میشنیدیم که 5 تا 10 سال طول میکشه تا یک واکسن به قطعیت حالا به قطعیت مصرف برسه، ولی الان مثلا اون 5 تا 10 سال که نگذشته، ولی خب این تحقیق روی گروه های سنی مختلف جنس و نژاد و اینا همه اینا تکمیل شده که قطعی گرفتن اینا.
بخاطر اینکه ما هیچ وقت سابقه یه همچین چیزی هم نداشتیم که واکسنی در یک زمان بسیار کوتاه به این اندازه مورد مصرف قرار بگیره برای کووید. و واقعیش این هستش که خب خیلی در مورد کووید به خاطر شرایطی که هست همه چی خیلی زود داره،
یعنی
سرعت میره،
یعنی تعداد بالای نمونه
بله.
خودش به قطعیت میرسونه. زودتر میرسونه
این موضوع رو. ولی خب زمان هم خیلی مهم هستش البته، ولی خب با توجه به اینکه تعداد خیلی زیادی مصرف شده و زمان هم الان نزدیک از شروع در واقع کارآزمایی بالینی اولین واکسنی که مورد بررسی قرار گرفته الان تقریبا 2 سال میشه گفت گذشته.
مثلا سینوفارم که با این یعنی بیشترین واکسنی که داره تو دنیا مصرف میشه سینوفارم دیگه.
بله سینوفارم آسترازنکا در رأس هستن.
آره اونا ولی هنوز قطعیتشون نگرفته.
نه بخاطر اینکه خب بعد نتایجشون رو بدن و بعدن مورد بررسی قرار.
بله گفتن که دخترشون پارسال کرونا گرفته الان هنوز تنگ نفس داره. چند باری که مراجعه کردن گفتن که نه حالا بعدن بیاین پیگیری، ولی علامت تنگ نفس علامت مهمیه دیگه.
بله احتمالاً این میکنیم برمیگرده به این که ما در دوران کرونا متاسفانه در تمام دنیا اینطور هستش که دیگر بیماری ها متاسفانه توجه کمتری بهش میشه،
به غفلت میشه
ازشون. ما خب دقیقه ترسایی هم از این موضوع داریم که سایر بیماری های دیگر هم هست. مثلا من خودم در بیمارستان مسیح دانشوری که هستن واقعا بیماری های ریوی مثل آسم و سی و پی دی و خیلی هم بیماری های دیگه که هستن خب بالاخره بخاطر اون موضوع داره مورد قفلت قرار میگیره. در صورت من توصیه‌ام این هستش که الان وزارت بهداشت این برنامه رو داره در بیمارستان با یه سری از ظرفیت های خودشون رو واقعا حفظ کنن برای رسیدگی به بیماری های معمول که قبلا داشتن، که ما بعد از کووید مواجه نشیم با یک
موج مراجعه
بیماری هایی که ما مدتین چند مدت مورد بررسی قرار نگرفتیم. بله. خیلی از بیماری دیگه مثل تی بی، بیماری های ریوی، بیماری های عفونی دیگه، همه اینها مثل اچ آی وی و و و و اینها چیزایی است که بهش توجه کرد.
بله حالا این سی او پی دی هم که آقای دکتر فرمودن یه گروهی از بیماری های انسدادی مزمن ریه. بله. هست که شما حالا ما چون موظفیم اصطلاحات هم خود توضیح بدیم بدونید. گفتن که چرا با 2 دوز هم یه دیفوت میکنم متاسفانه.
بله در صد بخاطر اینکه واکسن ها عملکرد 100% ندارن، بخاطر اینکه وریانت ها تغییر کردن و واکسنی که سویه هایی که هستش و ما باید واکسن هایی که گفتیم الان موجود هست برای علیه سویه ووهان یا هم سویه اولیه است در هر سال، ولی همین واکسن ها هم برای وریانت ها و سویه های جدید هم موثر هستن.
خوشبختانه دلتا هم داره یه خورده وضعیتشو بهتر میکنه.
بهتر میکنه به غیر از این که خب میدونیم که 90 بالای 90% مواردی که مرگ و میر هستن و بالای 80% بسته به آمارهای کشورهای مختلف داره، از مرگ و میری که ما میبینیم در میان افراد غیر واکسین هستن. این واقعیتی که بیش از 80% 90% موارد عفونت و همینطور موارد مرگ و میر در افراد غیر واکسین است.
بله مطلبی که آقای دکتر وزیر بهداشت آقای دکتر عین‌اللهی هم بهش
اشاره کردن در 85%
تقریبا رقمی که شون گفتن 85% افرادی که فوت کردن متأسفانه در اثر کووید واکسن نزده بودن. این با آمار دنیا هم برابری میکنه.
بله مشابه هستش و بعد بدونیم که افراد در صورت بیماری های زمینه‌ای مختلفی دارن. در اصل درسته که واکسن موثره، ولی بیماری هایی که ما داریم از بیماری های زمینه‌ای جسمی چاقی غیر ازالک میتونه تو عملکرد واکسن هم بازان تاثیر
بذاره. بله، گفتن که خرداد من کرونا گرفتم با علائم گوارشی، حالا نگیم کرونا گوارشی چون بله. بالاخره علائم گوارشی بوده، ولی اصل اینه که این بیماری بیماری تنفسی
و گفتن تنگی نفس هم داشتن.
بله دیگه، گفتن تنگی نفس هم داشتن، یعنی در نهایت ما نگران اون عملکرد ریه هستیم. حالا درسته با علائم گوارشی در شما خودشون نشون داده، ولی گفتن که رفتم عکس گرفتم، من گفتن شما برونشیت مزمن دارید. حالا یه خورده البته باید ما این سوال رو پیگیری تخصصی از پزشکان داشته باشیم، ولی حالا به احترام ایشون که مطرح کردن، آقای دکتر ما توضیحی توصیه برشون دارید؟
توصیه تمام فقط به این هستش که حتما به این متخصص فوق تخصص ریه مراجعه بکنن که داروهای مناسب بهشون داده بشه و درمان اون بیماری ریویشون صورت بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم تخصصی تایید کننده عزیز میگن که ما 15 16 تا دیگه تلفن داریم، ولی واقعیتش هم آقای دکتر با سرعت بالا پاسخ دادن، البته با کفایت پاسخ و علمی بودن پاسخ، اما خیلی خوشحالیم که اینقدر شما مشتاقید که بیشتر بدونید، ولی عذرخواهی میکنیم از اینکه واقعا زمانمون و فرصتمون در همین حد هست. حالا من یکی دو تا هم آقای دکتر تو این فرصت از پیامکان بگیم که عزیزان بدونن. گفتن که آیا اونایی که سینوفارم زدن در سفرشون به کشورهای اروپایی مشکل ایجاد میشه؟
داره بعض از کشورهای اروپایی در واقع سینوفارم قبول دارن، آمریکا هم که قبول کرده، یعنی همه واکسن هایی که مورد قبول سازمان جهانی بهداشت هست رو قبول کرده. من فکر میکنم در آینده نزدیک کشورهای اروپایی هم همچین کاری رو خواهند کرد انشاءالله.
کمان که تو خود کشورهای اروپا هم الان یه تعدادشون قبول دارن،
مثلا 5 6 تا از کشورهای اروپایی هستن که سینوفارم قبول دارن، جمله فرانسه هستش، اسپانیا هستش، یونان هستش، در واقع سوئد هستش، نه کشوری هستن که سینوفارم قبول داره.
بله، یکی از عزیزان یه اعتقادی رو مطرح کردن، حالا شاید واقعا یک گروهی از مردم این اعتقاد رو داشته باشن، میگن که من 59 ساله هستم و واکسن نزدم، یه عزیزی به خواب من اومد و با توجه به اینکه ایشون دانشمندم بود به من گفتش که صبر کن، مثلا یکی از این واکسن‌های تولیدی ما در آینده میاد اونو برو بزن. و ایشون گفتن که من نمیزنم واکسن دیگه به خاطر اینکه ایشون به خواب من اومده. دوستان یه جمله خیلی سخته ها جوابش.
بله جواب سخته. من میخوام بگم که ما اصلا واکسن زدن جزء اعتقادات نیست. نکنین مسائل علمی مثل فیزیک و شیمی و بیولوژی و پزشکی اعتقاد نیستن، علمن. من کلمه اعتقاد داشتن به زدن واکسن یا نداشتن رو واقعا نمیپسندم. اینا چیز علمی هستن و ما بر اساس مسائل علمی، مثل این که بگیم مثلا من مثلا به ماده نمیدونم فلان در شیمی مثلا اعتقاد ندارم، این ماده شیمیایی هستش که وجود داره. واکسن هم یه پدیده بیولوژی که ارتباطی به اعتقادات نداره، به علمه، و علم هم نشون داده که واکسن تنها راه خلاصی ما هست.
بله، کما اینکه همه مسئولین ما، مراجع ما، واعظین ما، خطبای ما همه دارن توصیه میکنن که واکسن بزنیم. یادمون باشه ما مسئولی، ما در برابر موجهای بعدی که ممکنه ما رو باز هم به تعطیلی بکشونه و شرایط اقتصادی دشوارتر، ما مسئولیم. حتی اگر تو خونمون نشستیم و در آشپزخونمون مشغول آشپزی هستیم، مسئول ناناوری خانواده‌ای هستیم که مغازش تعطیل میشه و تا الان هم خسارت‌های بسیار زیادی مردم ما دیدن با این شرایط گرانی که کمر خیلی از خانواده‌ها خم شده زیر بار گرانی. حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم و کمکی که میتونیم بکنیم به این خانواده ها و هموطنانمون این هست که واکسن بزنیم تا بیماری کنترل بشود. و فرصت چندانی نداریم، با همراهی آقای دکتر ناجی این برنامه رو تقدیمتون کردیم و امیدوارم که همه شما سلامت و تندرست باشید و واکسن هاتون رو بزنید. خدا نگهدار شما.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
فصل دوم
رسیده فصل پروازی دوم.